بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. آیا عدالت در مستحق خمس یعنی فقیر یا یتیم یا ابن سبیل شرط است ام لا؟ صاحب جواهر ابتداعا مبنیان بر این که اطلاق لل اطلاق شرط نیست و اشاره کردیم، خب با توجه به اون چی که در بحث سابق منکر این اطلاق شدیم، لا یمکن الاتکال علیه. بعد هم اضافه کردن که و سیره در زمان ائمه هم سیره بر این بوده که این عدالت را دیگه شرط نمی کرده. خب اگر بتونیم به سیره مطمئن بشیم، قابل اثبات باشه این مطلب، فبه ها. تعبیر بعضشون این بود که بل قد یقال به لزوم اعتبارها هنا لاعتبارها فی الزکات، که البته من یه مقدار تعبیر رو مرخص کرده بودم، منشأ یک اشتباهی شد، بعضی از دوستان یادآوری کردن. تعبیرشون اینه لزوم اعتبارها هنا لاعتبارها فی الزکات مع قطع نظر عن ذلک. ذلک اشاره به مستنداتش که لما یشمل للمقام. اول میگن اون چی که در باب زکات مستند اعتبار عدالت است، یشمل للمقام، خود شمول، مع قطع نظر عن ذلک. اینجا میگن نه، لبدلی، بل لبدلیت الخمس، کنه استدلال به ادله زکات به دو نحو مطرحه. یکی از نظر این که بگیم نفس ادله یشمل و مورد خمس را، مثلا حالا تعبیری که در بعضی از روایات گذشته حالا به مناسبت دیگری بهش استدلال کردیم که ان اموالنا لا ینال عدونا، وقتی در باب زکات این تعبیر بود در بحث اشتراط ایمان خود لسان شامل می شد، نیاز به بحث بدلیت نداشتیم، ولذا به اون روایت گفتیم یمکن الاستدلال قطع نظر از بیان عوضیت به اون بیان بل لبدلیت الخمس، بل لبدلیت الخمس عن الزکات و عوضیته عنها بل قیل انه زکات فی المعنا. و از این جهت وقع الکلام در باب زکات هم در باب خودش هم اینجا در حقیقت مقدمتن برای سلام علیکم تنقیح صغرا، آیا در باب زکات شرط است عدالت و زکات به آدم گناهکار غیر عادل درست نیست، مجزی نیست پرداختش؟ گفتگوهایی داره. حالا ادعی ادعای اجماع کردن، ادعی برخلافش، نه مناقشه کردن، مخالفتها، بحث در اونها خیلی مفید نیست. اجماعات در این گونه مسائل معمولا مستند به همین ادله و روایات، از این جهت نیاز به بحث اجماع نداریم و تنقیه اون بحث. انما المستند در اونجا یه سلسله روایات که به اون روایات استدلال شده که بله یعتبر فی حل اداله، یعنی عدم صدور المعصیت عن حسن الظاهر. یک روایت ابی خدیجه، روایت ششم باب چهاردهم مستحق زکات، تعبیری که درش داره اینه: و این لم یکن لهو ایالون و کان وحدهو فلیقسمها، زکات را، فی قوم لیس بهم بعثون اعفا عن المسئله لا یسألون احدا شیئا، بدهد به فقرایی که لیس بهم بعثون. و تقریب استدلال، این که مراد از بعث صدور معصیت، فسق، لیس بهم بعثون یعنی فاسق نباشند. این یه روایت. روایت دیگر روایت داوود سرمی است، سرمی یا سیروفی، متن کوتاهی. بله، سألته عن شارب الخمر یؤتا من الزکات شیئون، قال لا، آیا به شارب خمر می شود زکات داد؟ امام فرمود نه. خب شرب خمر یکی از معاصی است و یتعدا منه الى سایر المعاصی لااقل من الکبائر، نه در این موارد زکات داده نمی شود. این روایت از نظر این مقدار معلول که به شرب خمر زکات نمی شود داد کس سری. مرحوم آقای حکیم این روایت را رمیه به ضعف می کند، ضعیفون. عمده مشکلی در این روایت اینه که در سندش محمد ابن عیسی واقع شده که نقل می کند ان داوود سرمی، محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی الیقتینی است و فیه گفتگو و کلامی، که مرحوم آقای حکیم اون رو رمیه به ضعف میکنه، در حالتی که محمد ابن عیسی یقتینی در فهرست شیخ تصحیحش میکنه و ظاهر اینه که مورد وثوقه. نجاشی و ابن شازان هم شهادت به وثاقتش میدن و با این تعبیر که لیس فی اقرانه مثله. بله، عمده این است که ابن ولید روایاتش را استثناء کرده، اون چی که موجب تضعیف ایشون شده استثنای ام ولید روایاتش را از اون کتاب مشهور، در حالتی که ابن ولید مطلقا روایاتش استثناء نکرده. میگه ما رواه محمد ابن عیسی الیقتینی عن یونس، در خصوص روایاتش از یونس اینا رو گفته لا عمل به، استثناء کرده. خود این استثناء یشهد برای این که سایر روایاتش نه مورد قبول ابن ولید هم هست. حالا در این خصوص چرا استثناء کرده؟ یمکن لعلل آخر، مثلا روایاتش عن یونس بلواسطه بوده، واسطهشو ذکر نکرده و از این جهت میگه ایشون این روایاتش رو عمل نمی کنیم، ضعیف و استثناء کرده. وقتی استثناء مخصوص شد به عدت من روایات، اونه مورد خاص، ما رواه عن یونس، حالا چند تا روایت، 10 تا 20 تا 50 تا هر چی هست، نه اینا رو نقل. خب اینا امکان داره درش خصوصیت داشته باشه، و الا اگر خود محمد ابن عیسی الیقتینی مورد ضعف تضعیف بود، خب باید به طور مطلق استثناء میکرد کل روایات محمد ابن عیسی را. بنابراین این استثناء ابن ولید در مقابل توثیق نجاشی، ابن شازان، شیخ در فهرست، نمیتواند موجب تضعیف محمد ابن عیسی باشد. بنابراین از این نظر روایت مشکلی نداره و خود داوود سرمی هم از مشیخه فقیه، یعنی صدوق، شیخش داوود سرمیس و از او روایات متعددی نقل می کند، گرچه هیچ جا ذکر نشده و تصریح به وثاقت نشده، ولی همین که مرحوم صدوق برش اعتماد می کنه و روایات متعددی رو ازش نقل می کنه، یکوی لشهادت بر این که صدوق برش اعتماد داشته و مورد وثاقت بوده است.
روایت اولی
بله خبر گفتیم، حالا این گفته بود. این روایت از نظر سند معتبرون، بله حالا ببینیم دلالتش چه اندازه است. استدلال در این مقام و اینکه یشترط العداله مبتنی است بر اینکه از موردش که شارب الخمره تعدی کنیم به کل معصیت کار، به کل آسن، هر کسی هر معصیتی ازش صادر شده، ملاک استثنای شارب الخم عد و مصادیق المعصیت، پس همه معصیت ها همین حکمو داره. این دو روایت. روایت سوم روایت محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام در بیان علت جعل زکات، وقت تو تعبیراتش امام این رو داره: مع ما فیه من الزیاده و الرعف و الرحمه. حالا مع ما فیه من الزیاده یا الزیاره، یا اصلا این کلمه زیادت رو نداشته باشه به اختلاف نسخ، که مع ما فیه من الرعفت و الرحمه لأهل الزعف و العطف على اهل المسکنه و الحس لهم على المساوات و تقویت الفقراء و المعونت لهم على امر الدین. جزء علل جعل زکات، اهداف جعل زکات اینه که فقیر مستمند که نیازمنده و زندگیش نمیچرخه، گفت کسی که فقیر دین نداره نمیتونه مسائل دینیش رو درست اجرا کنه، به کار دینیش برسه و باید به او زکات داده بشه تا زندگیش تأمین بشه، بتونه به شرایع دینش، به مناسک دینش هم برسد. و المعونت لهم على امر الدین. پس نمیشه به آدم معصیت کار به اصطلاح زکات داد، چون در فاسق اگر پول دادی که کمک به امر دین نیست، کمک به معصیت خدا میشود. اینم سه. روایت چهارم، روایتی که صدوق در علل نقل می کند مرسلن، عن بشر بن بشار در وسائل، روایت دوی باب هفته مستحقین زکات. قال قلت للرجل، یعنی ابوالحسن، از شدت تقیه اسم نمی بردن در وقت نقل روایت، ما حد المؤمن الذي يؤتى من الزکات. کان مؤمن، بله زکات به مؤمن داده میشه، مورد مؤمنش مسلم، اما ما حد المؤمن، حد مؤمن، اون مؤمنی که میشود زکات بهش داد چیه؟ چه اندازه؟ کان از جواب معلوم میشه چه اندازه زکات میشه بهش داد. قال یؤتى المؤمن 3000، 3000 تومان میشه بهش داد. حالا اون وقت 3000 درهم یا 3000 دینار یا بگو 3000 ریال یا 3000 تومان یا 3000 تومان ناصرالدین شاهی یا 3000 به اصطلاح دلار آزاد یا دلار دولتی، حالا در هر عرفی به زمانه 3000 یه رقم سنگینی. ثم قال، بعد فرمود او 10000، تو 10000 هم میشه بهش داد. و یؤتى الفاجر بقدر، اما اگر چنانچه نه آدم گناهکار بود، به اندازه محدود با حساب با شمارش. چرا؟ طبعاً لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل، مؤمن در طاعت خدا مصرف می کند، و الفاجر فی معصیت الله، آدم گناهکار فاجر، حالا زندگیش باید تأمین بشه، اما مثلا وقتی زکات بهش دادی امکانات بیشتر پیدا کرد، بیشتر صرف معصیت می شود. ینفقها فی معصیت الله. پس فاجر از این جهت که صرف در معصیت میکنه کنده نمیشه بهش زکات داد. حالا اینا روایاتی بهش استدلال شده. روایت پنجم، ما دل من الآیات و روایات، بله روایات ناهی از مواده لمن حاد الله، با کسانی که با خدا مبارزه میکنن، اونهایی که معصیت کارن، در مقابل اوامر خدا ایستادگی و طغیان دارن، با اونا دوستی، مودت و امثال اینها نداشته باشید. یک، تعاونوا علی التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دو، لا ترکنوا الی الظالمین. سه، لا تعاونوا الظالمین در بعضی از روایات حتی فی بناء المساجد. اگر یه آدم ظالمی، خب لعل المشتهر به ظلم، میخواد برای تطهیر خودش یه مسجد بنا کنه، نه با او همکاری نکنید، حتی در بناء مسجد در این براش کار کنید، عملگی و معماری و مهندسی براش نکنید. اینا یه عناوی نیست. در مورد زکات هم وقتی به فاسق داده بشه، یعنی طبق علیه، پس در زکات به اونا هم نمیشود داد، به فاسق هم نمیشود داد. اینا استدلالاتی که به روایات در این مورد شده. این روایات هر کدوم لازم بررسی بشه. اما روایت اول، روایت ابی خدیجه، اولا ضعیف السند، چون سند شیخ به ابن فضال ضعیفه و این روایت از این قبیله که شیخ نقل کرده از ابن فضال. ثانیاً دلالتش، عبارت رو تکرار میکنیم، فلیقسمها فی قوم لیس بهم بعثون اعفا عن المسئله لا يسألون احدا شيئا. ليس بهم بأسون، یعنی گناهکار نباشن، فاسق نباشن، عادل باشن. بأس یعنی فسق، یه احتمال دیگه تو این روایته. اگر میگفت ليس بهم بأسون وعفا، بأس میشد یه چیز دیگری در کنار اعفا بودن، بعث نباشه، اعفا هم باشن. اما وقتی واو نداره، اعفا بدلون از لیس بهم بعث، واو که نداره، یا عطف بیانه یا بدل، و در نتیجه مقصود این بعثون اینه که آدم گداوار نباشه، دستش درازه اینجا اونجا گدایی کنه. اعفا عن المسئله لا یسألون احدا شیئا. فقیری که دستش به گدایی و سؤال و امثال اینها باز شد، این در حقیقت دیگه فقیرم نیست، به قدر کافی درآمد داره، درآمدش گاهی از یک کاسب عادی و تاجرم بالا میزنه، بله یه حد و مرزم نداره، حالا تا چه اندازه سلیقه داشته باشه، سر کدوم چهار واسه مثلا، ایناش دیگه با هم تفاوت میکنه. این اعفاون بدل باشه یا عطف بیان برای لیس بهم بعثون، منظور اینه که این حیث را این بعث رو نداشته باشه. نه هر بحثی کاری به قضیه گناهکار و غیر گناهکار نداره، کاری به قضیه فسق و غیر فسق نداره. خود روایت بعث و لیس بهم بعثون رو که هم نداره بیان میکنه. بنابراین دیگه دلالتی بر اون چی که مورد کلامه در این مسئله الان مورد بحث ما نداره. بل آقا حال هم حال باشه، حال اگر باشه نافی نیست، ولی احتمال اونهاست که استدلال رو به هم میزنه. بله با حال اگر باشه ممکنه کسی استدلال بکنه، بگه فاسق نباشه و در این حال این خصوصیت هم در این حال داشته باشه. حال میشه یه چیز اضافه بر موضوع و ذلحال به اصطلاح. احتمال که استدلال رو تکمیل نمی کنه. وقتی اون دو احتمال بدلیت یا عطف بیان هم باشه دیگه استدلال لایکمل. ما در اینجا نمیتونیم قسم بخوریم که مراد کدومه، اما استدلال برای بیان استدلال باید اطمینان پیدا کنیم به معنا. اذا جاء الاحتمال طبق مثال معروف آیه شریفه نازله من العرش بطل الاستدلال. و ثالثاً خیلی خوب، لیس بهم بأسون، این منظور چیه این بأس؟ حالا بأس گناهکار نباشه یا نه یه مرحله از گناه یا گناه خاصی مورد نظره. لیس بهم بأسون شاید مقصود اینه که یعنی متجاهر به فسق نباشه، یا نه بأس ولایتی مخالف ولایت نباشه، اشاره به شرط ایمان داشته باشه. قطع نظر از اون اشکال عبارتی، این بحث در اینجا هم معلوم نیست که مراد فسق به ماه و فسق به هر مرتبهش باشه، نه یا مرتبه تجاهر یا مرتبه عدم الایمان اینا مراد باشه. پس این روایت از نظر دلالت مرادش روشن نیست و بنابراین قابل استدلال نیست. و علاوه بر این مشکلی که در این روایت صدر روایته، مثلا این روایت رو چیکارش کنیم؟ صدر روایت از اینجا شروع می شود، لا تؤت من الزکات احدا ممن تعول. زکات رو به ایال خودت واجب النفقه خودت نمیتونی بدی. بله این مسئله ایست در روایات متعدد هم مطرح شده، هم در باب زکات هم در باب خمس، به واجب النفقه نمیشود داد. و قال اذا کان لرجل خمس معدرهم و کان ایاله کثیرن. چی؟ این سوال کرد. اگر یه آدمی 500 درهم دارد ولی ایالش زیاده، خرجش زیاده. قال علیه السلام لیس علیه زکاتون، این لازم نیست زکات بده، خرج خود زن و بچهش کنه. ینفقها علی ایاله یزیدها فی نفقتهم و فی کسوتهم و فی طعام لم یکونو یطعمونه. خرج زن و بچهش بیشتر بده، هم در مخارج نفقهشون، هم در لباسشون و هم در غذاشون. یه غذاهایی که تا به حال بهشون نمیداده، غذاهای بهتر، غذاهای سنگینتر براشون به اصطلاح تهیه بکنه. نه این آدم 500 درهمی پیداست این پول رو جمع کرده از تقتیر بر خودش، درست خرج نه بیشتر خرج کنه، نه این زکات برش واجب نیست. بله آقا اجازه کی؟ حالا صحبت در این، امام خودش داره اینو میگه، اما مورد داره میگه این لیس علیه زکاتون، لیس علیه زکاتون، خرج کنه تو زن و بچهش. آیا در باب زکات میشه اینو بهش گفت؟ کسی که تعلق به زکات در غلات یا در انعام ثلاثه و امثال اینها، یا درهم و دیناری که اون چنان به زکات تعلق گرفته باشه، امام میگه لیس علیه زکاتون، نه لیس علیه، نه 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 این عبارت فرق داره، لیس علیه زکاتون. اون چی که یمکن در متن این قسمت گفته اینه که اصلا مورد این زکات بس در زکات در مال و تجاره است که شیعه میگه زکات نداره، واجب نیست، مستحب در کتاب زکات در عروه، در کتاب‌های فقهی دیگه، بعد از بحث زکات که زکات در نه چیز است و در موارد دیگر نیست، یه فصل مستقل دارن، زکات در مال تجاره مستحب با مسائل خاص خودش. حالا این آقاییست که مال تجارش، سرمایه از رأس المالش شده 500 درهم. این 500 درهم بچه قابلی نیست رأس المال که حالا بگیم این مستحب رو هم انجام بده، زکاتش هم بپرداز. نه، این پیداست از این که درست خرج نکرده، تقتیر کرده بر زن و بچهش و اینا اینجوری جمع شده. نه، یه مقدار بهتر خرج کنه، زکات نداره این شخص. محمل این روایت با این صدر این چنینه. اون وقت دنبال این روایت حالا میاد این تیکه و این بله بله و این لم یکن له ایالون، امام فرمود این خرج زن و بچهش بیشتر بکنه. بعد میگه حالا اگه ایال نداره و کان وحده، خودش تنهاییه، از این جهت کم شاید خرج نداره، زیاد آورده. حالا دیگه آدم یه نفر باشه، سابقا شهریه ها رو وقتی زن میگرفت دو مقابل میکردن، هنوز هم اینطور متداوله. اگر بخوان اما وضع روز رو نگاه کنن، باید کسی که زن میگیره ده مقابل کنن شهریه شو، مثلا تناسب نداره بین یک و دو، این ضریب هیچ تناسبی نداره بین زنی کسی که نه میگم نه این اندازه هم سره میشه، سابقا هم همینطور بود، اما همین عرض میکنم بی خود نصف حساب میکنن. تا مجرد تو مدرسه هست اجاره خونه که نداره، خیلی وقتا غذاش هم تو مدرسه میدن، بله نیازی نداره. اما وقتی معیل شد از هر طرف مثل تیر سه شعبه خرج براش پیدا میشه. بله حالا ظاهرا همون زکات بله مال تجاره، فلیقسمها، حالا این زکات مال تجاره است، فی قوم لیس بهم بأس عفا عن المساله لا یسالون احدا شیئا. وقتی اینجایی است که زکات براش واجب نیست، حالا میخواد انفاق کنه، میخواد خرج کنه، خب دستش بازتره، شرایط زکات رو نداره، میتونه تقسیم کنه در افرادی به این شکل. خب پس بنابراین به کلی این روایت از مورد بحث خارج میشه و مربوط میشه به بحثای دیگه بلا ارتباط بالمقام.
شما ظاهر روایت میتونه به اجازه امام بزنیم، یعنی ظهورش در این هر کی روایت بخونه میگه یعنی امام بهش اجازه داره؟
نه
رد میکنید میرید
من نمیدونم
شازی که استعمال
بله نمیدونیم به این که این هر کی اینو بخونه این معنا رو ازش میفهمه، میخوایم از کجا بگه؟
فرمایدم دلیل
بده. نه لیس لا ظاهر لفظ نفی حکمه، در مقام بیان حکم امام میگه لیس علیه زکاتون، یا لا یوتی، الله میخواد اونو بگه نه احلل نالک لا یوتی، مثل کلمه مثلا روایات تحلیل باید با اون لسان میگفت، داره بیان حکم میکنه لیس لها زکال علیه زکاتون. البته این مسئله اشکالی بود، آقایون و آقایون و آقایون فرمودن دو سه مرتبه، لسان روایت بیان حکمه نه لسان روایت اجازه و تحلیل. شاید همه اونا با لسانش فرق میکرد، احلل نالک یا یحل لک له، یه همچین تعبیراتی. این ظاهرش لیس علیه زکاتون، غیر از این است که زکاتی باشد ولی برش تحلیل بشه، حلال بشه، اجازه بدن خودش مصرف بکنه و امثال. کجا؟ بله نگفت اونجا هم احتیاج دارم، گفت لیس علیه زکاتون. بله بعد فرمود که در این صورت و این لم یکن له ایالون و کان وحده فلیقسمها، اونی که میخواد همون اندازه‌ای که میتونه زن و بچه خودش خرج کنه به جای اونا توی سایر شیعیان، شیعیانی که حالا یه حسن ظاهری داشته باشند و لیس بهم بأس و اعفا، و اینایی هستن که نمیرن زکات بگیرن، اعفا هم با این میسازه که نمیرن سهمیه زکات رو بگیرن. اون وقتا زکات که جمع میشد خب فقرا میرفتن سهمیه شون رو میگرفتن، ولی اینا اون کار رو نمی کنن. بله. و اما روایت دوم، روایت داوود سرمی در مورد شرب خمر، سندش رو به ترتیبی که عرض کردیم، محمد ابن عیسی یقطینی ان داوود السرمی، هم محمد ابن عیسی موثقون و هم داوود السرمی به حساب نقل صدوق و کونه من شیخ صدوق این معتبرون. اما در این حال مدلولش چیه؟ بله، به شارب الخمر زکات ندید. لعل خب فتوه هم به این داده شده، به اینم به اصطلاح استناد هم بکنیم. اما شارب الخمر، کدوم شارب الخمر؟ یه وقتیست که یه کسیست، یه وقتی، یه دفعه، دو دفعه، یا احیانا توی خونش سترتن شرب خمر میکنه. من از کجا فهمیدم؟ اینی که شارب الخمر با این صفت بهش نسبت داده میشود، این ظهور در این داره که این مدمن الخمر، یعنی جزء میخاره هاست، خلاصه کارش اینه. هم یه طوریست که روشن شده، متجاهر شده، و هم مدمن ادامه میده، هر روزه است، هر شبه است، به همیشگیست. خب در این مورد روایت میگه بهش زکات ندید. آیا از مورد شارب الخمر میتونیم تعدی کنیم؟ اولا در شارب الخمر مدمن هر روزی هر شبی باید چقدر پول خمر بده؟ اولا خودش میشه قرینه بر این باشه که داره. آدمی که نداره اگر اینجور بشه همون شب پنجم ششم میمیره، خلاص میشه. این بالاخره داره به یه نحوی، و اگر این کارو نمی کرد زندگیش هم راحت بود. که نه، چه خود این مدمن الخمر شدن در موردیست که این امکانات رو داشته باشه، و اگر بهش بدن پول را این ادامه میتونه بده امکان، اما اگه ندن چه بسا ناچار بشه اون رو به اصطلاح ترک بکنه، حالا که نداره ترک بکنه. این لعل نخه در شرب خمر، نه هر کدوم راه داره، حالا شما انشالله تجربه شو ندارید که بسار بله مفهومم نداره. بنابراین یه خصوصیتی تو این روایته که حتی در عمومش لکل شارب الخمر فیه من اون، اینجاییست که میتونه منع زکات از او مانع از ادمانش بشه یا باعث بر ترکش بشه. یه نوع نهی از منکر است عملا. این یه خصوصیاتیش که حالا در بحث بعدم به این قضیه توجه خواهد شد. و علاوه بر این، حالا اگر از همه اینا عبور کردیم، در مورد خمر این نهی شده، آیا از مورد خمر می شود به سایر معاصی حتی الکبائر تعدی کرد؟ می دونیم که مورد شرب خمر، در مورد خمر یه معصیتی است که روش حساب بیشتری شده، که به تعبیر بعضی از روایات همه شرور رو جمع کردن در یک اتاقی و قفل شرب خمره. اون داستان معروفی هم که ایرج میرزا به شعر در آورده، اون داستان هم شاهدون. حالا یکی از مواردش این چنینه، آدم وقتی شرب الخمر کرد و مست میشه، همه معصیت ها ازش برمیاد، همه معصیت ها، کلید همه معصیت ها اون وقتیست که عقلشو از دست میده، شعورشو از دست میده. همه معصیت ها، همه کارهای خلاف به هم ریختن جامعه، به هم از بین بردن امنیت اجتماع، همه چیز به دنبالشه. بنابراین این ولعله لذالک خصوصیات، خود روایت میگه لعن الله فی الخمر عشره، در مکاسب هم شیخ روایت رو نقل کرده، روایت هم مشهوره، البته چه بسا باعث بالای منبرم مکرر خوندی، لعلن لاهو فی الخمر عشره، به خصوص اونایی که با سر پل تجریش سر و کار دارند و محل میگساری های سابق، حتما مثلا. خب ده تا حتی قارسوها و و و و ده دسته رو در مورد خمر لعن کرده. در مورد سایر معاصی این چنین نیست. بله آقا یادم رفته یه وقتای اینا رو برات بده.
ابلیس شبیه رفت بالی جمال آراسته با شکل من بی سر و بر را
خب
گفتا که من هم حل بود اگر کاری زنهار باید
بگذینی تو یکی زینز خطر را
بشکنی مادر را سینه و سر را
بله
یا خود زمه نام بیوشی تو سه ساقر تا حالی که بپوشم زهدار که کن نظر را گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزم هرگز هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را لیکن چو به می دفع شر از خویش توان کرد می نوشم و باقی بکنم چاره شر را جامی تو بنوشی چو شد خیره ز من سیری هم مادر خود را زد و هم روش پدر
بنابراین با توجه به اهمیت معصیت شرب خمر هم خارجاً تجربتاً بالاخره اساس همه زندگی انسانی بر عقل و شعوره و وقتی عقل و شعور رو دست داد این خطر به همه جا سرایت میکنه و هم طبق روایات لعن الله فی الخمر عشره و امثال اینها یه خصوصیتی داره خمر. حالا اگر در این مورد امام میفرماید به شارب الخمر نمیشود داد این نمیشه تعدی کرد به سایر موارد و ثالثاً علی فرض تعدی حالا میشه اون مورده اولا متحتک چون فرض کردیم ادمان الخمره و ظاهرش اینه که متجاهره در این مسئله است و ثانیاً کبائر نه هر معصیتی نسبت به صغائر که نمیشه تعدی کرد. بله حالا ارتکاب الکبائر اصرار بر ارتکاب کبائر و امثال یه فرعی است که حالا در ذیل بحث شده و نعود و به این قسمت در این مورد. اینم دو روایت دوم. و اما روایت سوم، متن روایت سوم روایت محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام فی بیان علت الزکات، خب عللی شمرده تا میرسد ولا بله والمعونت لهم على امر الدین. هدف از جعل زکات اینه کمک باشه برای فقرا برای امر دینشون. بله والمعونت لهم على امر الدین، اینا جهاتی شمرده شد تو همین روایت، یه حکمت که نداره، یه کمی متعددی ذکر کرد خود همین روایت. حالا یک جا ممکنه والمعونت لهم على امر الدین نشود، تعینم نداره در این مورد که بگیم حالا این مورد تحقق پیدا نکرد دیگه نمیشه بهش داد، نه به جهات مختلفی هم از نظر متن عبارت حکمتون که انحصار نداره و هم از نظر پرداخت به خود یک فقیر گناهکار اینطور نیست که همه جا اینطور باشه که معونه دین نشود فاسق لا معونت له علی الدین، نه ممکنه از یه جهات دیگری در همین فاسق یه فسق داشته باشه در جهات دیگرش معونت علی الدین. فاسق گناهکار معمولا میره سراغ اون گناهایی که مثلا مطابق با شهوات و غرایز نفسانیشه، اما تعمد داره، بنا داره، نمازش رو مرتب بخونه، حالا میخواد در امر همین نماز لباس میخواد، ساهد مساتر میخواد، طهور میخواد، نمیدونم چنین، خب معونت لهم على امر الدین، منافات با این تعلیل هم نداره. حالا اون که بحثون آخر که بحث برسیم که قد یکون وسیلتن علا توبته معونه بشه بحث بعدیست که میگیم تو روایت دیگه. بنابراین اینم نمیتونه دلیل بر اشتراط عدالت باشه. از یه حیث گناه، از یک حیث دیگر کمک میکنه، بنا داره بر انجام مراسم دینیش، این معونت له علی امر الدین. روایت چهارم روایت علل بود. روایت علل به مؤمن می شود 3000 10000 داد، اما لا یؤت الفاجر الا بقدر. حالا تعبیر خود روایت رو عوض نکنیم، بله، و یؤت الفاجر بقدر، به اندازه. این روایت علی خلاف المطلوبه عدل، خودش داره میگه به فاسق هم میشه داد، یدل بر جواز به اعطای بالفاسق، اما در حقیقت در حدی که زندگیشو تأمین کنه، باعث زیاده روی و کسرت و تکثیر معاصیش نشه. اگر بیشتر بهش داده بشود صرف در معصیت الله میکنه، نه بیشتر بهش داده نشه. پس این روایت خودش یدل، بعدم چه بسا در حالا موازهی بهش استدلال کنیم، یدل بر این که میشود به فاسق داد برخلاف اون چی که ادعا شده در این مسئله. بله، چرا بیشتر ندیم؟ چون ينفق فی معصیت الله. این روایت میشه مبنای این بحث آینده که اگر فرض کنیم جایی پرداخت زکات معونه علل اثم و العدوان بشود، یا عدم پرداختش موجب نهی از منکر بشود. بعضی از آقایون فتوا دادن، بعضی هم احتیاط کردن، بعضی هم به اصطلاح با اولویت ذکر کردن. مستند این روایته به همین مفهوم و منطوقش، که حالا اون خودش در ذیل همون قسمت بحث خواهد شد انشاءالله. دلیل پنجمی که ذکر کردن به صورت کلی، آیات و روایات ناهی عن المودت لمن یهادد الله و رسوله، و آیات دال بر نهی عن التعاون علی الاسم و العدوان، و امر به معروف و نهی عن المنکر و امثال اینا، اینا کلها واضح، کبریاتش درست به جای خودش. اینا یک سلسله عناوین ثانویه است. ما فعلا بحثمون در اینجا اینه که آیا در مستحق زکات یشترط العداله به عنوان اولی خود زکات. اینا دلیل برای نمیشه. هر فعل حلالی، هر فعل جایزی، یه وقتی اگر مصداق بعضی از این عناوین قرار گرفت، به عنوان ثانوی میشه حرام، به عنوان ثانوی میشه مکروه، علی حسب مورده. اون بحث دیگریست، باز هم مطرح خواهد شد. ولی این دلیل بر اینی که زکات در خود شرط باشه در مستحق زکات ان یکون عادلا، این چنین چیزی نمی شود. و نتیجتا یتحصل این که در باب زکات از نظر اشتراط عدالت نه اجماع داریم که اشاره کردیم، ولو بعضی ها ادعا کردن مخالف دارد، مورد گفتگو واقع شده، ولی اعتنابه، و نه دلیل خاصی از روایات و اعتبارات دیگر داریم بر این اشتراط. پس در باب زکات لا یشترط العداله، فکیف بالخمس، که بیاید بگید عدله شاملش میشه یا قضیه عوضیت و بدلیت بوده باشد. عدلش همین هایش گفتیم. بله، اگر بیاید این عناوین ثانوی، این عناوین ثانوی لا فرق لها بین الخمس و زکات، بله خودش بحث بدلیت هم نیاز نداریم. اگر به این عناوین ثانوی استدلال بشه، بحث عناوین ثانوی بعد میاد. یا اینکه به اصطلاح معونه علی الدین و معونه بر فسخ نباشد، و چنین اینی که خرج میکند لانها تعلیل یعم، ولو اینکه بحث بدلیت هم نداشته باشیم. اینایی که صاحب جواهر اول بهش اشاره میکنه، بعدم میگه بل بدلیت. قضیه بدلیت رو بیشه سابقا گفتیم. حالا اگر خود زکات در شرط نیست، موضوعش منتفیست. بر فرضم شرط بود، گفتیم لا یقتضی ذلک، بنابراین در باب خمس هیچ گونه دلیلی بر اینکه عدالت در شرط باشه نداریم. نتیجتاً بله، خمس را حتی به سید غیر عادل مرتکب المعصیه هم می شود داد، مگر اون عناوین ثانویه برش پیش بیاد. و علاوه بر همه اینها یمکن ادله اقامه کنیم بر عدم اشتراط عدالت. تا اینجا جواب اشتراط عدالت بود، کسانی که استدلال کردن برای اشتراط عدالت و گفتگو درباره اونها. در مقابل میتونیم به ادله 4 دلیل، 2 بیان، 2 روایت استدلال کنیم که نه، عدالت شرط نیست، دلیل داریم بر عدم اشتراط. انشالله فردا به یاری خدا.